Poison success.
Blind ability.
Jefes کس.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
یو یکمین شماره پادکست پیشخوان ماهنامه نسل مانا رو میشنوید. من امیر سرمدی و
من امید هاشمی
همراه شما هستیم به شما. و قراره که امروز هم بررسی بکنیم نشریات، پادکست ها و وبسایت های انگلیسی زبان ویژه نابینایان در آن سوی مرزها که امید هاشمی مطالبش رو واسمون گردآوری کرده. امید چال چه خبر؟
ممنونم که مهلت میتی منم صحبت بکنم. خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت دست داد که با مخاطبامون هم کلام بشیم، یک ساعت و خورده ای گپ بزنیم راجع به نشریات و پادکست های انگلیسی زبان و مطالبی که منتشر کردن، و امیدوارم که امروزم به هر حال تونسته باشیم مطالب جذابی رو براتون گردآوری بکنیم. اگه نکته ای نداری امیر، من تکلیف موزیک این شمارمونو معلوم بکنم.
قبل اینکه تکلیفو معلوم بکنی بگم امید، یه رکورد آب و هوایی تو ایران ثبت شده پیروز، یعنی امروز که الان ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم، پنجشنبه 21 تیر 19 تیر شهر شبانکاره در استان بوشهر دمای 54.2 رو ثبت کرده که خب واقعا برای حالا این موقع سال تو استان بوشهر یه رکورد در تاریخ، حالا از زمانی که ایستگاه هواشناسی تو این استان تأسیس شده به حساب میاد. البته ما داشتیم مثلا بعضی از شهرهای خوزستان به مرز 54 برسن، ولی به خصوص در بوشهر 54.2 واقعا تا حالا سابقه نداشته.
آره، و با اون حجم رطوبتی که تو هوا هست
دقیقاً قشنگ یه سونا بخار طبیعی رو تجربه، خیلی دوست دارم تجربه بکنم. حالا در این حال تو همون روز کمینه بویمیاندش تو اصفهان 9 درجه بوده.
کجا میشه؟
تو اصفهانه.
نه اصفهان که اصفهان باشه، ولی فکر کنم سمت
بویمیاندش سمت فریدن و فریدون شهر و اینا
تو مسیر شارمال بختیاریه،
تو غرب اصفهانه. آره. بعد نکته ای که هست اینه که کمتر پیش میاد در نقطه ای در دنیا که
اینقدر اختلاف دما
45 درجه ما اختلاف دمای بیشتر کمینه توی کشور داشته باشیم. حتی بیشتر از اینم داشتیم، اما بعضا بوده در اسفند ماه که شهر جنوبی سیستان بلوچستان دمای 38 درجه رو داشتن و تو همون تایم ما تو اردبیل مثلا منفی 18-19 هم داشتیم. حالا تم موزیکمونو بگو. هفته قبل که رفته بودیم بوشهر فکر کنم موزیکای تو باعث شد خلاص.
آره، ماه پیش بود البته، نمیدونم به تو خوش گذشته احتمالاً.
دیگه درگیر انتخابات بودیم، اصلا حس نکردیم تایمو تو تیر ماه.
مگه انتخابات داشتیم؟
نه، در کشورهای همسایه برگزار شده بود. خبراشو دنبال می‌کردم.
من خیلی انتخابات کشورهای همسایه رو دنبال نمی‌کنم. ولی توی این شماره بنا دارم که برم سراغ پدر موسیقی راک ایران، موزیکایی از این شخصیت با اتون به اشتراک بذارم. به قولی کیه امیر میدونی؟
من نوالو، من اصلا تو این زمین هایش سر رشته و علاقه ای ندارم.
آره، علاقه که باید داشته باشی، یعنی چه علاقه ندارم؟
آره دیگه، راکو
موزیکیه که من دارم شعر میکنم و تو هم مجبوری که گوش کنی.
از نظر که من از همین روز فن راک شدم.
آره. پنکه راک شدی. آره. خوبه. پدر موسیقی راک ایران کسی نیست جز کوروش یغمایی. خب آدمی است که متولد دهه 20 شمسیه و از پیش از انقلاب استارت موسیقی راک تو ایران زده. البته که غیر از او افراد و گروه های دیگه هم بودن که تو دهه 40 شمسی موزیک راک کار میکردن، تحت تأثیر جنبشی که در واقع بیتل ها در اروپا ایجاد کرده بودن در بحث موسیقی راک، و یه خورده پیشتر از اون آدمایی مثل الویس پرسلی. تو ایران هم موسیقی راک به شدت محبوب شده بود، به خصوص سبک راک ان رول که در واقع یکی از اولین ساب ژانرهای موسیقی راک بود که در دنیا محبوب شد در دهه 60 میلادی و در واقع مقارنه با اون دهه 40 شمسی کلن تو دنیا تب راک ان رول خیلی گرفته بود و همه جوونا خلاصه چه اونایی که موزیک بلد بودن سعی میکردن موزیک راک ان رول کار کنن و اونایی که موزیک بلد نبودن سعی میکردن سبک زندگی راک ان رول رو تبعیت بکنن، به قولی سراوزشون و خواسته هاشون و سلایقشون و اینا بر مبنای مثلا همون مدلی که چه میدونم جان لنون و پل مکارتنی و این دار و دسته بیتلز و اینا میچیدن در واقع شکل میدادن. و تو ایران هم به تبع بقیه جای دنیا همین ماجرا حاکم بود، یعنی گروه هایی میومدن از جمله یکی از معروفترین ها و محبوبترین ها مثلا گروه بلک کتس بود که یه سری از موزیسیان های شاخ اون موقع همکاری میکردن، دوره هم دیگه ساز میزدن و میخوندن، که مثلا خواننده این گروه کسی نبود به جز فرهاد مهراد. به هر حال اینا درسته که بودن، یا مثلا گروهی بود به اسم ریبلز یا گروه دیگه بود به اسم اوجوبه ها، اینا هم راک ان رول میزدن در دهه 40 شمسی. منتها چرا کوروش یغمایی رو پدر موسیقی راک فارسی میدونن؟ برای اینکه در واقع اومد موسیقی راکو از محدوده حالا دیسکوتک های اون موقع خارج کرد و در قالب صفحه به خونه های مردم راه پیدا کرد و تو رادیو و تو تلویزیون در واقع از موزیکاش استفاده کردن، یکم از اون حالت انحصاری جوونای اون موقع در اومد موسیقی راک. و کوروش یغمایی تبحر خاصی داشت در پیدا کردن ملودی های بومی و محلی مناطق مختلف و تنظیم مجدد اونها در قالب راکن رول، و چون خونواده موزیسیانی هم داشت مثل برادرش کامران یغمایی یا کامیل یغمایی، اینا در واقع دور همدیگه تو استودیو کلی خلاصه کار خلق کردن قبل از انقلاب، و بعد از انقلاب هم در واقع جز آدمایی بود که از ایران نرفت و همینجا 4-5 تا آلبوم منتشر کرد. اگر علاقمندان مرور بکنن حتما یادشون میاد آلبوم هایی مثل سیب نقره‌ای، آرایش خورشید، مثل تفنگ دست نقره، و حالا یکی دو تا آلبوم دیگه و مثل ماه و پلنگ مثلا یکی از معروفترین اجراهایی بود که ضبط کرد بعد از انقلاب. و بعد از انقلاب خیلی علاقه خاصی داشت کوروش یغمایی به اشعار حسین منزوی، یعنی همون کاری که قبل از انقلاب با ترانه‌های محلی کرده بود، بعد از انقلاب به خاطر حالا دوستی و الفتی که شکل گرفته بود بین او و حسین منزوی، در واقع به جورایی میتونیم بگیم پدر غزل معاصر فارسی، از غزل‌های او انتخاب میکرد و تبدیلشون میکرد به موزیک و اجرا میکرد، از جمله ماه و پلنگ که حتما علاقمندان به موسیقی شنیدنش. و خب اگه از معروفای قبل از انقلابش هم بخوایم بگیم کیه که آهنگ گل یخو مثلا نشنیده باشه. و بعد از انقلاب هم در ادامه سلسله یغماییان اگر بتونیم بگیم، پسرش هم تبدیل شد به یکی از موزیسین‌های قدر در موزیک راک فارسی، البته راک متفاوتی نسبت به پدرش ارائه میکنه، ولی به هر حال او هم در ایران هم در عرصه بین الملل بسیار موسیقین شناخته شده یک کاوه یغمایی و خلاصه حسابی علم کاناداست. عروسش یعنی همسر کاوه نیلوفر فرزند شاد هم نوازنده پیانوه، در گروه کاوه یغمایی داره همکاری میکنه. ساتین دختر کوروش یغمایی باز نوازنده فلوته و با پدرش و با برادرش و با عموهاش همکاری میکنه. خلاصه خانواده ای هن که برای خودشون یه بند خانوادگیه خیلی درست درمون و به درد بخوری رو در طول شاید نزدیک 60 سال 60 خورده ای سال به هر حال دارن و دارن اداره میکنن. تو این شماره ما میخواییم از موزیک هایی که خانواده یغمایی به ژانر راک فارسی هدیه کردن استفاده بکنیم. امیدوارم که لذت ببرید.
صدای قشنگ بالش تو فضای بی کلامه بهترین ترانه بود. حالا تنها حالا خسته با دلی از غم شکسته بی صدا تر از همیشه با خودش تنها نشسته. با صدای غم گرفته از شعر تنهایی میخونه سوز غمگینه صداشو اونی که تنها میدونه.
امید اگر موافق باشی مقدمه پیشخوان و همچنان با هوش مصنوعی پیش ببریم. هوش مصنوعی که من فکر کنم کلن در دو سه سال آینده تیتر اول همه خبرها باشه. تحولاتی
همه الانش هم تیتر اول همه خبرها
منظورم استمرارشه دیگه. آره یعنی تحولاتی که ایجاد میکنه تو شاخه های مختلف از پزشکی گرفته تا شاخه های دیگه مهندسی و علوم کامپیوتر و اینها همواره عیاد بشه اون مرز انقلاب تکنولوژیکی که دربارش صحبت میکردیم کم کم داره ثمراتش رو بروز میده و من فکر میکنم هنوز خیلی حرف ها برای گفتن داشته باشه هوش مصنوعی.
او خیلی خیلی یعنی هنوز کار داریم تا شگفتی های دیگری رو از هوش مصنوعی ببینیم و خب ما هم سعی کردیم که تو پیشخوان گاه و بیگاه بپردازیم به اون بخشی از هوش مصنوعی که یه خورده مرتبط با خود ما میشه، زندگیمونو تسهیل میکنه و احتمالاً قراره که آینده بهتری رو برای ما رقم بزنه. خب ما ماه پیش در واقع به بی مای آیز پرداختیم و بی مای ای آی و اینکه چطور میتونیم عکسامونو بدیم بی مای آیز برامون تفسیر بکنه و خیلی برام جالب بود که یه دوستی تلفنی که با هم دیگه صحبت می‌کردیم خیلی به شدت شگفت زده شده بود از این قابلیت بی مای ای آی و کلی با هیجان داشت برای من تعریف می‌کرد که چطور توی پاساژی میگفت من سرم درد می‌کرد، گفتم که برم یه کافی شاپ یه چیزی پیدا بکنم، یه قهوه‌ای بخورم که یه ذره اوضاعم بهتر بشه. وارد پاساژ شدم، میدونستم توی این پاساژ طبقه همکفش یه کافی شاپی هست و شروع کردم چرخیدن. حالا من حدودش رو میدونستم ولی نمیدونستم کدوم فروشگاه هست که کدوم دره که من وارد بشم در واقع وارد کافه خواهم شد و حدسی هم اینجوری پیش میرفتم اون محدوده رو و دیگه نیازی احساس نمیکردم که از دیگران بپرسم. موبایلم دستم بود، بلافاصله از ویترین مغازه عکس میگرفتم و عکس رو برام توصیف میکرد. بر اساس توصیفی که کرده بود میتونستم تشخیص بدم که خب اینجا کافه نیست، مثلا شکلات فروشیه. و خلاصه چون براش اولین بار بود این قضیه اتفاق می افتاد، کلی هیجان زده بود و کلی حس خوب داشت از اینکه میتونه خودش مستقل بدون اینکه نیاز باشه از کسی بپرسه یه همچین کاری رو بکنه. و من میخوام بگم که هوش مصنوعی از این قبیل احساسات قطعا در آینده نزدیک برای ما بیشتر رو خواهد کرد. و قبل از اینکه حالا من اون موردی که مد نظرم بود و بخوام بگم، اینم توضیح بدم که باز من خودم با یه سری سرویس هایی مواجه شدم که به هر حال میدونم آینده وبگردی برای ما روشن‌تر خواهد بود. ما مثلا یکم مشکلاتی که داریم با یه پدیده‌ای مثل عکس ها در صفحات وب اینه که آدما فراموش میکنن alt text بنویسن برای عکس هاشون. alt text همون متنیه که کسی که عکس رو بارگذاری میکنه مینویسه، در واقع یه توصیفی از اون عکس مینویسه که اگر صفحه خوان روش قرار گرفت اون توصیف رو بخونه و کاربر نابینا بتونه محتوای عکس رو متوجه بشه. و من خیلی سرویس های قدرتمندی رو اخیراً برای کاری داشتم سرچ میکردم، باشون مواجه شدم که میتونستن عکس رو تحویل بگیرن و alt text AI generated در واقع مبتنی بر AI ارائه بدن. و بسیار جالب بود که واقعاً alt text دقیق و پرجزئیاتی ارائه میداد، حتی ممکنه انقدر دقیق بوده باشه بعضی از توضیحاتش که مثلا خود اون فرد اگه میخواسته بنویسه یه چیزایی رو فراموش میکرده، ولی AI اصلا بی نظیر مینویسه alt text ها رو. و خب دیدم که سرویس های پولی، سرویس های رایگان داره، مثلا سرویسی رو دیدم که 49 دلار در سال میگرفت و 2000 تا alt text generate میکرد برای شما، یعنی 2000 تا عکس رو میتونستیم بهش بدین و alt text براش بذاره. و از اون طرف خب حتی بعضی از اینا هستن که دارن انگلیسی alt text generate میکنن، یعنی فارسی generate نمیکنن. و خب ما همزمان کلی سرویس مترجم خوب داریم که بر مبنای هوش مصنوعی کار ترجمه رو انجام میدن. یعنی فرض کنید که یه سایتی که کلی شلوغ پلوغ باشه، کلی عکس توش باشه، میتونه به راحتی دو تا سرویس جاگذاری بکنه توی وبسایتش، یه سرویس توصیف alt text یعنی نوشتن alt text و یه سرویس ترجمه، این دوتا رو به همدیگه وصل کنه، اون سرویس alt text بنویسه، اون یکی ترجمه بکنه و کاربر نابینای ایرانی بتونه در واقع alt text فارسی در اختیار داشته باشه. و این خیلی پدیده جالبی است، یعنی واقعا ما رو بی‌نیاز میکنه از این که بخوایم از دیگران بخوایم که عکس‌ها رو برامون توصیف بکنن، یا حتی بخوایم که صاحبان و گردانندگان سایت‌ها alt text بذارن برای عکسایی که دارن. این در واقع امکانی است که هوش مصنوعی در اختیار ما میذاره. اما حالا سوای اینا، اگر بخوام در عرصه هوش مصنوعی یکی از جدیدترین چیزایی که خودم باش آشنا شدم، البته برمیگرده به یک ماه پیش، منتها فرصت نشده بوده که با شما در میون بذارم، گفتم الان که فرصت هست بگم، شاید بخشی از دوستان آشنا نباشن و بخوان که به هر حال استفاده بکنم. ما یکی از مشکلاتی که داریم موقع استفاده از هوش مصنوعی بحث فیلترینگه، اینکه ما نمیتونیم با IPI ایران از سرویس های مختلف استفاده بکنیم و از اون طرف هم فیلتر شکن ها ممکنه ناامن باشن، IP ترتمیز نده و این قضیه باعث بشه که ما در استفاده از سرویس های LLM Large Language Model ها به مشکل بر بخوریم. ولی اخیراً دیدم که موتور جستجوی داک داک گو که یه موتور جستجو نسبت به گوگل و اینا یه خورده جدیدتره و بسیار متعهد به، حالا طبق ادعای خودشون، به بحث حریم شخصی و اینکه اصلا هیچ اطلاعاتی از کسی ذخیره نمی‌کنه، اومده دسترسی به AI رو هم فراهم کرده به سرویس‌های مثل جمینای، مثل GPT 3.5، میسترال و بقیه سرویس‌های هوش مصنوعی لارج لنگویج مدل ها دسترسی رو فراهم کرده و ما میتونیم وارد وبسایت بشیم و شروع کنیم چت کردن. و ویژگیش این است که شما انتخاب میکنی که با کدوم یکی از مدل ها میخوای صحبت بکنی و از اون طرف هیچ دیتایی از شما ذخیره نمیکنه، نگه نمیداره، هیچ حتی ورود با حساب گوگل و نمیدونم اینجور دنگ و فنگارم نداره، نه اسمتو میخواد بدونه، نه مشخصاتتو میخواد بدونه، و هر جایی هم که مکالمه رو خاتمه بدی و از صفحه بیای بیرون، هرچی اطلاعات از تو داشته پاک میکنه و دیگه هیچ رد پایی روی این سیستم از تو به جا نخواهد گذاشت. دوستان اگر میخوان ازش استفاده بکنن میتونن وارد سایت duckduckgo.com/chat بشن، یعنی duckduckgo.com/chat. وارد این سایت که بشن یه ادیت باکسی هست، خودش دیفالت روی GPT 3.5، یعنی کاربرا وارد بشن تو اون ادیت باکس شروع کنن به نوشتن و اینتر بزنن، با GPT 3.5 مواجه خواهند شد و با اون دارن چت میکنن و از نظر دسترسی پذیری هم اوضاع خوبی داره. با انویدیه من امتحان کردم، خوب بود. با جاز نمیدونم، با تاک بک نمیدونم، هنوز امتحان نکردم، ولی با این صفحه خانه میونش با انویدیه خوبه. احتمالا وقتی با انویدیه خوبه با بقیه صفحه خانه هم بدبستون مناسبی رو خواهد داشت. میتونین استفاده بکنین بدون فیلتر شکن، دست کم فعلا، از امکانات چت جی پی تی و سایر مدل های بزرگ زبانی استفاده بکنید.
اگه یه نامه باشم پر از پیامای خوب باشی، جوابم خوب باشی. اگه یه آبر باشم اسیر طوفان شرکاشی، سرابم خوب باشی. پر از گناهم اگر رها شده بی خبر کاشی، گناهم تو باشی. اگه تمام تنم دو چشم خسته باشه کاشی، نگاهم تو باشی. تو در من تب خوندنی، تب تند فریاد، تو اصلا تمام منی، یه سایه هم سفر یه هم کار، تولد یک صدا یه فریاد، تولد یک صدا یه
امید هاشمی از پادکست افسکست شروع کرده. این شماره از پیشخوان نسل مانا رو و به 246مین اپیزود افسکست اشاره شده که گلن گوردون مجری مطرح این برنامه در خصوص میز پاسخگویی به معلولان که از سوی شرکت مایکروسافت راه اندازی شده با مهمونش یه گپ و گفت حسابی داشته. امید از جزئیات خدمات مایکروسافت و میزی که به این قش خدمت رسانی میکنه با سامون بگو.
حتما. مایکروسافت از جمله شرکت هایی است که از همون روز اولی که تأسیس شد به ماجرای دسترسی پذیری و امکان استفاده افراد دارای معلولیت از محصولاتشون بسیار بها میداده، کما اینکه ما مثلا توی ویندوز حالا 3.1 و واقعا من حالا ویندوز به عنوان اولین محصول خیلی عمومی مایکروسافتی که قبلش خب MS-DOS و اینا هم بوده، ولی به هر حال در مورد ویندوز من حالا 3.1 و دسترسی پذیرش خیلی اطلاع ندارم، ولی دست کم در مورد ویندوز 95 به بعد، 95 98 چه میدونم ME XP، همه اینا ویندوزایی بودن که هی همین جوری بخشای مختلف، یعنی قابلیت‌های مختلف دسترسی پذیری توشون هی نسخه به نسخه ارتقا پیدا میکرد، اضافه میشد، از امکان درشت نمایی بگیر تا کنتراست رنگ تا ویندوز XP که برای اولین بار یه قابلیتی، البته ویندوز 2000 هم یه چیزایی داشت، ولی ویندوز XP که تقریبا برای اولین بار به طور گسترده از قابلیت نریتور اومد تو ویندوز استفاده کرد، یه نیمچه صفحه خانی رو سوار کرد روی ویندوز و تا الان که واقعا ویندوز 10 و 11 از نظر قابلیت های نریتور خیلی پیشرفت کردن و انقدی میتونیم بگیم که یه جایی اگر به میدیه دسترسی نداشته باشیم شاید بتونیم اتکا داشته باشیم به نریتور و کلی راحت کارامونو را بندازیم. یعنی قبلا اگر نریتور یه چیز رفع کتی بود و در حد رفع نیاز به قولی کارمونو راه مینداخت، الان یه صفحه خانه تر و تمیز و تمام و کمال شده. و رو محصولات دیگش هم اومده بود و این قابلیت دسترسی رو لحاظ کرده بود در طول این سالیان. یعنی اولا که خب از همون دهه 90 میلادی همکاری خیلی خوبی رو داشت با شرکت فریدم ساینتیفیک و الان هم که خودش دیگه جز سهامدارای فریدم ساینتیفیک به حساب میاد و الان چند سالیه که با انوی اکسس همکاری خوبی داره برای اینکه تضمین بشه که محصولاتی که به بازار عرضه میکنه از نظر دسترسی پذیری در وضعیت مناسبی قرار داره. مثلا واقعا مناسب سازی که توی مایکروسافت ورد ما میبینیم خیلی چیز عجیب غریبیه، یعنی به شدت قابلیت های جالبی رو داره به خصوص در هماهنگی با جاز و کلی به هر حال امکانات مختلفش. اصلا آدم در شگفت میمونه که چطور این همه امکاناتی که مستقیماً به اغلبشون به بینایی مربوط میشه در مایکروسافت ورد در دسترسه. اینو برای این توضیح دادم که بگم مایکروسافت همیشه دغدغه دسترسی پذیری رو داشته، یه مهندس نابینایی هم اتفاقاً داره که در موضوع دسترسی پذیری داره مایکروسافت رو هدایت میکنه، جنی لی فلوری. و جالب، من مثلا ویدیوهایی ازش میدیدم که حتی محیط خود کمپانی مایکروسافت، اون در واقع سازمان و شرکت مرکزیش، به شدت از نظر دسترسی پذیری در وضعیت جالب و رشک برانگیزی قرار داره. یعنی همه جاش دسترسی پذیره از نظر محیط، یا حتی مثلا دستگاه های ماکروویو یا دستگاه های اسپرسو ساز، نمیدونم، همه این چیزایی که هست یه جوری طراحی شده که افراد نابینا و سایر گروه های افراد دارای معلولیت هم بتونن ازش استفاده بکنن. به خاطر همین میخوام بگم که خیلی عجیب نیست که حالا مایکروسافت پرداخته به بحث پشتیبانی تلفنی و پشتیبانی غیر حضوری، بهتره بگم، از کاربران دارای معلولیت. سرویسی که داریم راجعش صحبت میکنیم اسمش هست Disability Answer Desk که این از سال 2012 را افتاده. حالا بر صورت الان کریستال جونز در واقع مدیر ارشد ارائه پشتیبانی در مایکروسافت مهمان گلن گوردون شده و راجع به این برای ما توضیحاتی داده، ولی این سرویس از 2012 را افتاده. ماجرا از این قرار است که کریستال جونز کسی بوده که خودش در، حالا بگیم، نهاد مدیریت کننده آموزش و پرورش آمریکا بحثای دسترسی افراد دارای معلولیت به امکانات فناورانه رو مدیریت می‌کرده و کمکشون می‌کرده که بتونن طوری برنامه ریزی بکنن که این افراد هم تو مدارس، این دانش آموزان هم تو مدارس بتونن از این فناوری‌ها استفاده بکنن. و خب خودش تعریف می‌کرد که تو همین پوزیشن یا جایگاه شغلی که داشتم خیلی مراوده داشتم با مایکروسافت به خاطر محصولاتشون. خب بالاخره محصولاتی که مایکروسافت داشت خیلی جاها استفاده میشد دیگه، تو خیلی از مدارس و مراکز آموزشی و اینا. و من از نظر دسترسی پذیری باهاشون خلاصه در تماس بودم و دونه دونه محصولاتی رو که مشکلی باهاشون برمیخوردم با مایکروسافت چک میکردم و سعی میکردم که راه حل پیدا بکنم، راه حل پیشنهاد بدم بعضن. و این شد که تو سال 2012 این رفت و آمدها و تماسها با مایکروسافت سرانجام منجر شد به پیشنهادی از طرف مایکروسافت که آقا اصلا تو پاش بیا با توجه به تجربه‌ای که داری پاش بیا اینجا و کار پشتیبانی از افراد دارای معلولیت رو برامون استارت بزن. و من گفت ما طراحی کردیم یه سازوکاری رو برای اینکه دیسابیلیتی انسر دسک رو راه بندازیم، یعنی میز پاسخگویی به افراد دارای معلولیت. و این دیسابیلیتی انسر دسک قرار بود اولش به صورت تلفنی امکان برقراری تماس بین کاربران مایکروسافت در سر تا سر دنیا رو با نیروهای متخصص ایجاد بکنه و کاربرا زنگ بزنن و مشکلشون رو مطرح بکنن و راهنمایی بگیرن و مشکلشون رو حل بکنن. ولی کم کم این کار گسترش پیدا کرد و شاخ و برگای دیگه‌ای هم بهش اضافه شد. مثلا اینکه الان کاربران میتونن افزون بر تلفن از طریق چت یا گفتگوی آنلاین هم با مایکروسافت تماس بگیرن. یا مثلا یه امکان دیگه‌ای که از 2018 اگر اشتباه نکنم به وجود اومده، این امکان چت و اینا 2013-14 فکر میکنم را افتاده، از 2018 این امکان به وجود اومده که کاربرا بتونن از طریق بی مای آیز وصل بشن به متخصصان مایکروسافت. یعنی برن توی قسمت دریافت کمک خاص، اون بخشی که حالا من نمیدونم فارسی چی ترجمه شده، ولی اونجا مراجعه بکنن، دریافت کمک از طریق شرکت ها رو باز کنن و شرکت مایکروسافت رو انتخاب بکنن و وصل بشن به در واقع متصدیان و کمکشون رو دریافت بکنن. غیر از اون یه امکان تماس تصویری دیگه برای ناشنوایان برقراره که افراد میتونن با استفاده از ASL American Sign Language یا زبان اشاره آمریکایی با اون متخصصان تماس بگیرن، کاربران ناشنوا بتونن خدماتشون رو دریافت بکنن. اینم در نوع خودش اتفاق جالبی است. و دیگه از خدماتشون اگر بخوام بگم، در سال 2016 اینا سرویسی رو راه انداختن به نام Enterprise Disability Answer Desk یا EDAD به قولی. و تو این سرویس انترپرایز چه کار میکنن؟ تو این سرویس هم به جای این که با افراد در ارتباط باشن، این دفعه سازمان هان که میتونن کمک بگیرن از کارشناسان مایکروسافت. یعنی در واقع سازمان هایی که مثلا 5 تا 10 تا 20 تا چه میدونم نیروی کار دارای معلولیت دارن، اگه سر یه موضوعی تو محصولات مایکروسافت به مشکل بر بخورن، میتونن تماس سازمانی بگیرن که احتمالاً هزینه رو براشون دربر خواهد داشت. البته اون قبلی کاملا رایگان همه خدماتش. این انترپرایز ده پولیه، یه حق اشتراکی میپردازن و تماس میگیرن و در واقع مایکروسافت مشکل مجموعه کارکنان یا کارمندان دارای معلولیتشون رو براشون حل میکنه. و اینم در نوع خودش جالبه که هم از اون طرف یه دغدغه‌ای تو مایکروسافت وجود داره برای اینکه شرایط کاری کاربران محصولاتش رو در محیط‌های کاری در سازمان‌ها و شرکت‌ها بهبود ببخشه، و همین که اون سازمان‌ها و شرکت‌ها چقدر جالبه که براشون مهمه که کارکنان دارای معلولیتشون در یه شرایط خوبی قاعدتاً کار بکنن. البته که تو خیلی از مجموعه‌های بزرگ این عدد بزرگی خواهد شد. مثلا ما میگیم که چه می‌دونم اگر توی یه جایی توی کشوری مثل آمریکا مثلا 5% از کارکنان هم توی مجموعه دارای معلولیت باشن، مثلا یه جایی مثل اوبر که 10,000 تا کارمند در سر تا سر دنیا داره، احتمالاً 5% میشه حدود 500 تا. میشه 500 تا در واقع کارمند دارای معلولیت احتمالاً داره که خب براش میارزه که یه همچین اشتراکی رو از مایکروسافت تهیه بکنه و از این خدمات برای کل کارکنان دارای معلولیت خودش استفاده بکنه. اینم در نوع خودش به هر حال اتفاق جالبی است. اما اگه بخوام اشاره بکنم به یه سری آمار و عدد و رقم، باید بگم که در ماه از الان حدود 1,600,000-700,000 تماس تا حالا با این Disability Answer Desk در قالب تماس رایگان، تماس فردی برقرار شده و در واقع الان میانگین میخوایم بگیم حدوداً در ماه حدود 10,000 تا تماس باشون برقرار شده. تو لایه EDAD یعنی Enterprise Disability Ask the Disability Answer Desk هم ماهی میانگین حدود 500 تا تماس و اینا دارن پاسخ میدن و اینکه افرادی که دارن پاسخ میدن همگی کسانی هستن که راجب چند تا چیز به درستی توجیه شدن. اول اینکه تجهیزات مرتبط با نابینایان رو خوب بشناسن، یعنی صفحه خوان میشناسن، جاز میدونن چیه، ام وی دی ای میدونن چیه، تاک بک میدونن چیه، وایس اوور همینطور، و کاملا مسلط بلدن ازش استفاده بکنن و وقتی یه کاربر نابینا به طور مثال زنگ میزنه بهشون میتونن کیبوردی راهنماییش بکنن. و از طرف دیگه ادبیات حوزه افراد دارای معلولیت رو میشناسن، میدونن چه کلماتی رو در گفتگو باهاشون استفاده بکنن، نیازهاشون رو میشناسن، میدونن که ممکن افراد دارای معلولیت وقتی تماس میگیرن یکم از نظر سرعت تماساشون کندتر باشه، حرفشون رو سخت‌تر بتونن منتقل بکنن، بنابراین میانگین زمانی که برای یک تماس میذارن احتمالاً از یه تماس عادی بیشتر خواهد بود، پس با صبر و حوصله بیشتری سعی میکنن به این تماس‌ها پاسخ بدن. و از طرف دیگه زبان اشاره رو بلدن، همونطور که گفتم که اگر یه فرد نابینا یه فرد ناشنوا تماس گرفت بتونه راحت ارتباط برقرار بکنه. تجهیزات غیر صفحه خوان مثل سویچ ها، مثل ابزارهای دیگه‌ای که افراد دارای معلولیت های دیگه ازش استفاده میکنن و به خوبی میشناسن، درشت نمایی رو میفهمن چیه. و نکته دیگه‌ای که هست اینه که از این امکان هم برخوردارن که اگر نشد تلفنی کسی رو راهنمایی بکنن یا آنلاین کسی رو راهنمایی بکنن، بتونن از طریق امکاناتی که دارن وصل بشن به کامپیوتر فرد، به حالا لپتاپش، دسکتاپش، هر چی که هست، و اون مشکل رو براش برطرف بکنن. و نکته دیگه این که خود کریستال توضیح میده که یه وقتایی تماس‌ها یه خورده زیاد میشه و ما از دیگرانی که در بخش‌های دیگه مایکروسافت دارن کار میکنن هم بعضن استفاده میکنیم و خب این باعث میشه، یعنی دیگرانی که آموزش دیدن در حوزه معلولیت ولی جای دیگه دارن کار میکنن، و این باعث میشه که در حقیقت یه خورده در واقع تماس این گروه 50 نفره با بقیه تیم‌های مایکروسافت هم بیشتر بشه و این خودش یه جورایی کمک به تثبیت و تسهیل فرایند دسترسی پذیری در کل سازمانه. و اینکه میگه مثلا ما این 50 نفر خب مثلا یه وقتی به یه مشکل دسترسی پذیری برمیخورن، خب کاری که میکنن اینه که میتونن تماس بگیرن در واقع با بقیه تیم ها و در تعامل با اونها این مشکلات رو گزارش بدن و این مشکلات به مدد تخصصی که تیم‌های دیگه دارن حل بشه و این کمک میکنه که بقیه تیم‌ها در مایکروسافت هم بتونن درگیر ماجرای دسترسی پذیری بشن و یه وقت این موضوع رو فراموش نکنن و یه وقت اینطوری نشه که فلان محصول مایکروسافت بیاد و دسترسی پذیر برای افراد دارای معلولیت نباشه. به هر حال الگوی بسیار جالبی است و امیدوارم که یه روزی تو ایران هم شرکت ها
نداریم الان شرکتی رو که به شکل تخصصی فقط برای افراد دارای معلولیت پشتیبانی بده، درسته؟
نه، الان شرکتی رو که مستقیم پشتیبانی اینطوری رو در اختیار افراد دارای معلولیت بذاره نداریم، ولی به نظرم بد نیست. حالا قطعا خب خیلی اشل عدد و رقمی مایکروسافت با شرکت های داخلی ایران فرق میکنه، خیلی از شرکت ها ممکنه کلن مایده 1000 تا تماس هم نشته باشن، حالا مایکروسافت فقط 10,000 تا تماس از طرف افراد دارای معلولیت داره، ولی به هر حال شاید بد نباشه که ترویج بکنیم این قضیه رو که مجموعه هایی که احتمال این میره که خیلی پشتیبانیشون در واقع افراد دارای معلولیت بهشون زنگ بزنن، سوال بپرسن، راهنمایی بگیرن، دست کم یک نفر رو یا دو نفر رو بسته به حجم تماس ها بیان آموزش بدن، از همین آموزش هایی که الان راجعش صحبت کردیم، و آنبورد بکنن این نیروها رو روی موضوع دسترسی پذیری و موضوع شیوه استفاده افراد دارای معلولیت از این امکانات، و خلاصه ماها بتونیم به راحتی زنگ بزنیم ازشون خدمات بگیریم. اینم میتونه ایده جالبی باشه در کار.
وقتی که آسمون شهر سقف کوتاهی باشه، خوشترین لحظه همون گذر آهی باشه. با چه شوقی ما بشم وقتی فردا رو بدیم، راز رودی که نرفت رو به دریا رو بدیم. توی باغچه گل نمونده، همه فصلا پاییزه، تا میاد اسم بهار همه برگا میریزه. هر پروانه یه شعرم توی آخرین غزل سوختهای شم افتاد و غمگین، چشماشو به دست من دو پای دیوار شکسته، واسه این مردم دلتنگ بزنم ساز. نه یه شعری نه یه آهنگ، دلتنگ نه یه شوقی به گلای رنگ پریده بزنم رنگ.
مطلب بعدی امید هاشمی مطلب خوشمزه است،
مثلا من نیست البته،
مطلبی که امید ترجمه کرده از ماهنامه برید مانیتور. جاتون خالی، صبح هم یه صبحونه خوشمزه زدیم، حالا امیدم در پیش خان حالا مطلبی که در برن مانیتور منتشر شده رو ترجمه کرده، با آقای کامرون لوهر پرداخته که یک آشپز قهار نابیناست.
نه فقط آشپز، در واقع
مدرس
مربی و مدرس استقلال فردی کلن در مرکز نابینایان لویزیانا، و حکایت جالبی داره که با هم دیگه مرورش میکنیم، من با شما به اشتراک میذارم، شاید که تجربه زیسته هر کدوم از ماها باشه. به هر صورت خیلی بحث استقلال فردی و به طور خاص بحث آشپزخونه برای خیلی از نابیناها، به خصوص خیلی از آقایون نابینا، معضله، داستانه واقعا. و من دیدم که خیلی از خانواده ها میان محدودیت هایی رو برای افراد نابینا، برای فرزندان نابینای خودشون وضع میکنن، محدودیت هایی که مثلا اینا رو باز میداره از اینکه یه جایی مثل محدوده آشپزخونه رو بتونن به راحتی ازش استفاده بکنن. من یکی دوتا تجربه بگم امیر. ما یه طرحی رو داشتیم چند سال پیش که تو خودت هم دورا دور در جریان بودی، با یکی از انجمن ها طرحی در قالب طرح توانمندسازی بود که ما شناسایی میکردیم افراد نابینا رو و بررسی میکردیم ببینیم که چه محدودیت هایی دارن و تو چه زمینه ای احتیاج به همراهی و آموزش دارن، برای این که بتونیم اون آموزش رو در اختیارشون بذاریم با به مدد این بودجه ای که در اختیار این انجمن
طرح توانمندسازی بود.
دقیقاً طرح توانمندسازی.
آره.
و خب من یکی دوتا مورد خیلی جالب توی این دید و بازدیدها و رفت آمدها به منازل افراد دارای معلولیت بینایی داشتم که حالا گفتم با شما هم به اشتراک بذارم. مثلا این که من موردی رو دیدم که پسر 18-19 ساله‌ای بود که اتفاقا هم پسر خوش سر و زبون و زبر و زرنگی هم بود، ولی وقتی داشتیم راجع به استقلال فردی صحبت می‌کردیم میگفت من در حسرت اینم که بتونم یه روز پامو بذارم تو آشپزخونه، آشپزخونه خونه خودمون، و اصلا نه رو گاز، مثلا ظرف غذا رو بذارم رو سماور که با بخار سماور ظرف غذا گرم بشه، من بتونم این غذامو نه بپزم، فقط گرمش کنم و خودم این کار رو انجام بدم. ولی خب پدر مادر به شدت ترس داشتن از اینکه این بچه پاشو بذاره تو آشپزخونه و میترسیدن که نکنه سر خودش بلایی بیاره. یا مثلا موردی رو دیدم، اینو به نقل از یکی از همکاران تو همون پروژه شنیدم ازشون، که مراجعه کرده بودن به یه خونه‌ای که یه بچه 5-6 ساله توش بود و تو این خونه این بچه متوجه شده بودن که تا حالا پیاز ندیده و چیزی که از پیاز در واقع باهاش مواجه شده فقط همون چیزی بودی که تو خونه مثلا خورد کردن، چه میدونم سرخش کردن تو غذا، این خورده. تا حالا پیاز خام این بچه دست نگرفته بود. یعنی مثلا این پدر و مادر انقدی واقعا فکر نکردن به این که خب این بچه باید با این پدیده ها آشنا بشه، باید بشناسه پیاز کدومه، سیب زمینی کدومه. و این خیلی شگفت‌آوره واقعا که به هر حال این بچه ها در واقع از نظر رشدی داده های محدودی خواهند داشت و اونقدی که باید به اندازه همسن و سالای خودشون زندگی رو تجربه نمی کنن. این خیلی پدیده خطرناکه، نه تو ایران، همه جای دنیا متاسفانه این هست. و پدر مادرها احتمالاً مثلا کاری که میکنن اینه که خودشون چشمشون رو میبندن و سعی میکنن یه کاری رو با چشم بسته انجام بدن. و خب یهو خب آدم وقتی چشمش رو میبنده خیلی وحشت میکنه دیگه، و احساس میکنن که بچهشون هم قاعدتاً وقتی میخواد این کار رو انجام بده همینقدر ماجرا براش عجیب غریب و خطرناکه. بنابراین کلن منعش میکنن از این که بره تو آشپزخونه و کارهای این مدلی رو انجام بده. ولی واقعا خب به هر حال لازمه که یه فرد نابینا اگر میخواد کیفیت زندگی مطلوبی رو تجربه بکنه حتما این بخش از مهارت‌های روزمره رو هم یاد بگیر و مسلح بشه بهش که بتونه راحت زندگی بکنه. این ماجرایی است که اتفاقا کامرون لوهر هم تعریف میکنه. اینکه میگه من اوایل کودکی هر موقع میخواستم پا بذارم تو آشپزخونه، ما توی خانواده توی خونه بزرگی با مثلا عمه و چه میدونم فک فامیل و اینا زندگی میکردیم، جمعیتمون هم زیاد بود، میگم رو من میخواستم پا بذارم تو آشپزخونه، پدر یا مادر من میکردن و سعی میکردن یه طوری منو بپیچونن، مشغول بکنن به یه کار دیگه ای که اصلا پا تو آشپزخونه نذارم. مثلا به مسئولیت میدادن، میگفتن برو مراقب بچه های کوچیکتر باش. و همش من تصور میکردم که آشپزخونه یه جای خیلی عجیب غریب و خطرناکیه و من نباید پاتوش بذارم. ولی نوجوان که شدم، البته یه مقداری ظاهرا تو نوجوانی باقی مانده بینایی داشته، و میگه که نوجوان که شدم پدرم سعی کرد منو بکشونه تو آشپزخونه و یه سری مهارت‌ها رو بهم یاد بده، این که چطوری خورد بکنم چیزای مختلف و این که چطوری با هم ترکیب بکنم و مواردی از این دست. و میگه کم کم خب علاقمند شدم و برای خانواده حتی چیز میز درست میکردم و ملت کلی خوششون میومد. و جالبه که میگه یه بار وقتی داشتم مرغ سوخاری درست میکردم، به جای یعنی به همراه پدرم داشتیم این کارو میکردیم، من به جای در واقع پودر سوخاری شکر ریختم روی مرغ و خلاصه پدرم هم حواسش نبود و اینو سرخش کرد و اینطوری. و ما مثلا این اتفاق باعث شد که شب شام نداشته باشیم، مجبور بشیم حاضری بخوریم به جای مرغ سوخاری. و این اتفاقا باعث شد که من کم کم راه و چاه قضیه رو یاد بگیرم، بفهمم چطور میتونم آشپزی بکنم. و تو 20 و چند سالگی هم که کلن بیناییمو از دست دادم، با خودم گفتم که پدرم هم که از دنیا رفته بود، با خودم گفتم که خوبه برم آنچه رو که بلدم ترکیب بکنم با مهارت‌های نابینایی و این آشپزیه رو تو دوره و دنیای نابیناییم یاد بگیرم، چون تو فاز کمبینایی قبلا یادش گرفته بودم دیگه. رفتم به مرکز نابینان لویزیانا و اونجا یه دوره‌ای دیدم، یه سری مهارت‌هایی رو به هم یاد دادن که چطور خلاصه میتونم کارهای مختلف رو تو بحث آشپزی انجام بدم و قضیه رو کلن در آوردم. و انقدی آشپزی برام جذاب شد که الان همین الانش هم هر روز دارم یه مهارت جدیدی تو آشپزی یاد میگیرم. مثلا تعریف میکنه که اخیراً رو آوردم به شیرینی پزی و مثلا اخیراً تجربه کردم، فهمیدم که برای اینکه بفهمم شیرینی هم پخته یا نه میتونم در بیارم بافتشون رو چک کنم، از تو فر در واقع شیرینی رو بیارم بیرون بافتشون رو چک کنم بفهمم که این الان تو چه مرحله ای از
پخت در واقع. کوکی شکلاتی گفته بود، آره، که من به شدت عاشق این
دقیقاً
کوکی هم.
و اینکه تعریف میکنه که برای خونواده هم من رسپیا یا اون دستور غذایی که از پدرم یاد گرفته بودم و الان دارم درست میکنم، هر از گاهی به یاد پدرم این غذاها رو میخوریم و به نوعی یه جورایی احساس میکنم دارم سنت های خانوادگیمونو حفظ میکنم، غذایی رو که ابتکار پدرم بوده رو دارم تو محیط خانواده میپزم و اینکه یاد پدر رو زنده نگه دارم. و نکته جالبی که میگه اینه که من الان یه بچه 5 ساله دارم که اونم نابیناست و از همین الان شروع کردم این بچه 5 ساله رو ازش کار میکشم تو آشپزخونه برای اینکه اون موقعیت و شرایطی که من داشتم و اون نداشته باشه، یعنی از همین کودکی ترسش از آشپزی بریزه. مثلا بهش یاد میدم که چطور چیزهای مختلف رو خورد کنه، یا مثلا موقعی که دوتا چیز رو میخوام ترکیب بکنم از اون میخوام که بیاد این ترکیب کردن رو برای من انجام بده که خلاصه بتونه به همین ترتیبی که من بار اومدم اونم یه آدم مستقل و کاربلدی توی بحث آشپزی بار بیاد. و تاکید میکنه روی این قضیه که این ماجرای آشپزی بلد بودن میتونه خیلی کمک بکنه به ارتباطات بینافردی ما، به احساس مؤثرتر بودنمون در محیط دوستان و آشناهامون و اینا. و خب حالا به هر حال ما تجربیات این آدم رو به عنوان یه آدمی که دنیای زیستش در واقع دنیای آمریکاییه آشنا شدیم، بد نیست که یه نمونه‌ای در واقع از دوستان نابینای خودمون هم بتونیم با هم دیگه بشنویم. امیر:
آره موافقم. حالا قراره که در ادامه به قول معروف فاصله بگیریم، برگردیم صحبت های سرکار خانم سهیلا وهاب رو بشنویم که ایشون هم از مدرسان دوره آشپزی هستن برای نابینایان و امید فکر کنم در همون دوره هم با شما همکاری داشتن.
بله تو همون دوره هم با من همکاری داشتن. و حالا یه خاطره جالب که براتون تعریف بکنم راجع به ایشون اینه که من برای یه موضوع دیگه یه جلسه ای در محل کارشون داشتم و باشون برای یه جلسه ای نشسته بودیم صحبت می کردیم. یکی از دوستای در واقع فرزند ایشون، دوستای آقا پسر خانم وهاب، اومد اونجا و به محض اینکه ما رو دید و خانم وهاب رو دید و اینا برامون تعریف کرد که آره من که البته خودم متاسفانه پیش نیومده دستپخت خانم وهاب رو تجربه کرده باشم، ولی
بعد بگیم واسه شماره بعد پیشخان یه شیرینی چیزی بفرسته.
آره خودش هم اگه بیاد که چه بهتر. ولی این دوست آقا پسر خانم وهاب تعریف میکرد که ایشون انقدر بعضی غذاها رو خوشمزه میپزه مثل قرمه سبزی که من واقعا هر موقع که میرم با پسرش قرار دارم، خلاصه میرم دم در دنبالش و همدیگر میخواییم ببینیم، حتما یه پرسجویی میکنم ببینم قرمه سبزی چیزی مونده آره تو یخچالشون ندارن گرم کنن من بخورم یا نه. خلاصه که بسیار ظاهرن آشپزی ایشون زبانزد خاص و عامه و ما ازشون خواستیم برامون تعریف کنن که خودشون چطور وارد وادی آشپزی شدن، چه تجربیاتی داشتن تو این زمینه و اینکه تو بحث آموزش به افراد با آسیب بینایی چه مواردی رو تجربه کردن و چه نکاتی براشون جالب بوده که بتونن با ما به اشتراک بگذارن. با هم بشنویم، به نظرم خالی از لطف نیست.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و گرانقدر، دکتر وهاب هستم، مشاور و روانشناس، بازنشسته در صدا و سیما و به عنوان سردبیر و گوینده و مدیر مسئول مؤسسه وهاب سالیان سال کار کردم و در آموزشگاه فنی حرفه‌ای هم به عنوان مدرس و مشاور مشغول به کار هستم. من به هیچ عنوان آشپز نیستم و هیچ وقت به عنوان یک شغل به این رشته نگاه نکردم. نوجوان بودم که بیناییم رو به طور کامل از دست دادم در اثر حادثه و یک سال بعد پدر و مادر من با آگاهی کامل به جای اینکه قصه بخورن، دلتنگ بشن، دلگیر بشن و نگرانی های خاص والدین رو داشته باشن، با پویایی و دینامیسم بالا تمام تلاششون رو کردن که من رو روی پای خودم قرار بدن و مقاومت کنم و تلاش کنم. بنابراین پدر اولین مشوق من بودن و گفتن دخترم بایستی شما یک آشپز حرفه‌ای بشی به طوری که دیگران در خونه تو رو بزنن و از تو کمک بخوان، نه اینکه شما بری از همسایگان یا دیگران مدد بگیری برای این کار. شاید پدر 30 سال بعد رو پیش بینی می‌کردن و انواع اقسام غذاهای ایرانی و فرنگی، انواع کیک‌ها و شیرینی‌ها و هر چیزی که مربوط به مواد غذایی میشد رو ایشون به من با آرامش کامل و روی تکنیک‌های اصولی بدون اینکه کلاسی برم آموزش دادند. من شاید بالغ بر 40 سال هست که آشپز کاملا حرفه‌ای هستم، 58 سالمه و در طول این سنوات حتی برای مراکز بسیار بسیار گسترده، هیئت‌ها، مجالس بسیار رسمی بندر به عنوان ناظر حتی انتخاب کردن و بسیار بسیار تجربه خوبی که دارم و برام ارزشمنده به خاطرم میاد. حدود 7-8 سال پیش از طریق یکی از ارگانهای دولتی ایران دعوت شدم به عنوان یک مدرس. برای اولین بار بود که تدریس می کردم برای 15 نفر از عزیزان نابینای کامل که در مقطع فوق لیسانس و دکترا دانشجو بودن، اما به هیچ عنوان چاقو هم حتی به دست نگرفته بودن و به هیچ عنوان پاشون به داخل طبخ یا طباخونه در واقع گذاشته نشده بود و والدین می ترسیدن از اینکه فرزند نابیناشون دست به گاز ببره و خدای نکرده اتفاقی براش رخ بده. با صبر و حوصله و سعی صدر من این 3 پسر و 12 دختر خانم رو با آرامش در طول 4 ماه آموزش دادم، اما اقسام غذاها به شیوه های مختلف، عرض کردم هم ایرانی هم فرنگی و هم از نظر امور خانه‌داری، اینکه چگونه اتو بکشن رو اصول، چگونه منزل رو تمیز کنن، چگونه آرایش کنن، چگونه میز آرایی کنن، سفره آرایی کنن و غیر و ذالک. و به گوشم رسید که یکی از عزیزان که حتی پدرشون دکتر بودن و مادرشون هم تحصیل کرده دانشگاه و به هیچ عنوان اجازه نداده بودن به این دختر خانم که حتی کمدش رو خودش بچینه، چند سال پیش در یکی از ماهای ماه مبارک رمضان افطاری رو به عهده گرفته بود که کل فامیل متعجب موندن و من خوشحالم از این که این توانایی رو داشتم که به این عزیزانی آموزش رو بدم. البته آموزش دادن به بچه های نابینا بسیار کار سختیه، به خصوص اینکه مدرس هم نابینا باشه، چون بایستی هم حواسش باشه لوازم نکتیز خودش رو اذیت نکنه، دچار مشکلی نشه و عزیزی که کنارش هست دچار چالش نشه و با زیبایی، ظرافت و بدون اینکه آلودگی یا عدم بهداشت باشه، بچه ها به راحتی پای گاز میموندن، غذا درست میکردن و با لذت هممون نوش جان میکردیم. فیلم برداری کردن و در سیدی هم در واقع ضبط شد و مهمترین قسمت این قضیه این بود که پایان جلسات در منازل خود عزیزان ما حضور پیدا می کردیم و آخرین دوره آموزش رو و آخرین دوره کلاس رو ما در حضور والدین ناظر بودیم و نظارگر بودیم که خود والدین ببینند که ماحصل این 4 ماه فرزندشون خودش به تنهایی گاز روشن میکنه، غذایی رو که شما انتخاب میکنید میپزه و به زیباترین شکل تزیین میکنه. این تزیین غذا، این زیبایی غذا که آدم از ظاهر غذا لذت ببره و چشمنداز بینایان هست، خب محظوظ بشن همه. خدا رو شاکر هستم و در این حال من یک مادر هستم، مادر 2 فرزند بینا و یک خانه رو به بهترین شکل اداره می کنم و برای عرض کردم مجالس رسمی هم حتی از من دعوت میشه بدون اینکه رنگ دخالت داشته باشه. تمام رو در ذهنم تداعی می کنم، تنظیم می کنم و با آرامش کامل هر روز بچه های من از غذای منزل تناول می کنن و ترجیح می دن غذای بیرون رو نخورند. و اما پایان سخن، خطاب من به شما والدین گرامی هست. پدر عزیز، مادر بزرگوار، اگر فرزند نابینایی دارید که تو هر سنی هست، اجازه بدید بر اساس سنی که داره، درست از زمانی که میتونه خوب و بد رو تشخیص بده، متناسب با سن و شخصیتش و توانمندی هایی که از او پیدا میکنید و در او کنکاش میکنید، اجازه بدید رشد کنه و اونها رو به کاردانانشون بسپارید و اگر خودتون نمیدونید از مشاورین و متخصصین کمک بگیرید و اجازه بدید ضمن آموزش در امر تحصیل در یک مهارت پیشرفت کنن و بعدها عزیزانی که بزرگ میشن، حالا چه تحصیلات عالی چه غیر تحصیلات عالی، بتونن از توانمندی هایی که بالقوه خداوند در وجود هر انسانی به ودیعه گذاشته اونها رو به بالفعل در بیارند. نترسید، هراسان نباشید. فرزند نابینا فقط نمیبینه و سایر حواسش به درستی کار میکنه. اگر کمکش کنید، در بزرگسالی میتونه یک پدر موفق، یک مادر قوی، یک شهروند بزرگوار و در واقع یک انسان به تمام معنا و توانمند و همینطور در آینده بتونه از پس کار خودش که برمیاد هیچ بتونه سرویس دهی کاملی به سایر خانواده، اعضای جامعه و برای کل مردم مفید باشه، باعث فخر و مباهات شما باشه. من تقاضا می کنم این فرصت رو از عزیزان نابینا نگیرید، نترسید و به متخصصین بسپارید. موفق باشید.
کی تو میایی بهار و بیاری، روزای خوب و قشنگ و بیاری، تو شبان پر ستاره است اون دوتا چشمات، یه شهر شبانه منم یه زائر تو سجدگاهی، منم یه خسته تو تکیه گاهی، منم یه عاشق تو یک بهانه، تو خلوت من تو ای ترانه،
خب صحبت خانم وهاب رو شنیدیم. امید پیرو، نکته‌ای که گفتی در ارتباط با اینکه خب اجازه نمیدادن به کامرون که به قول معروف وارد آشپزخونه بشه و تجربه بکنه چیزای جدید رو، خیلی ها رو داریم متاسفانه در جامعه نابینایان که پدر و مادری که فرزند نابینا و کمبینا دارن و اونها باید در خونواده سرآغاز استقلال فردی اون فرد رو رقم بزنن. خب خود میدونی دیگه تو مدارس خیلی از این مهارت ها آموزش داده نمیشه، انجمن ها عمدتاً دوره های مؤثری رو برگزار نمی کنن تو بحث.
خوب داری میگی امیر، میتونی از همین پل بزنی به مطلب بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم.
آره ببین، الان میشناسم خانواده ای رو که با اینکه فرزندشون در آزمون آموزش و پرورش قبول شده و الان دیگه معلم این جامعه است، قراره به فرزندان این مملکت آموزش بده، هنوز خودش تو بحث استقلال فردی دچار مشکله. مادرش میاد این فرد رو سر کلاس میذاره، بر میگرده و بعد از اینکه مدرسه تمام میشه میاد دوباره میبرش و این واقعا خیلی غم انگیزه که ما حتی در این سطح اجازه ندادیم فرزندانمون اون استقلال رو در رفت آمد و سایر عرصه ها یاد بگیرن. من میشناسم خانواده ای رو که حتی برای لباس پوشیدن فرزندشون از اول اینو بهش یاد ندادن، طرف الان 18 سالشه و هنوز پدر مادرش دارن لباس و شلوار و اینا رو تنش میکنن و این شاید در نگاه اول فکر کنم ما داریم شوخی میکنیم، ولی یه واقعیته که متاسفانه خیلی از خانواده ها، من تو اردوهایی که امید از طرف انجمن برگزار میکنیم، پای درد دل خیلی از دخترای نابینا که میشینیم میگن اصلا پدر مادر ما اجازه نمیده ما با عصا بیرون بیایم، با اینکه خودشون خیلی دوست دارن که تجربه کنن، مستقل بشن و میگن که خانواده ما اجازه نمیده و از ما میخوان که اینا رو یه روز دعوت کنیم بیان انجمن باهاشون صحبت بکنیم. بنابراین نکته که گفتی که چالش های جدیه خانواده هایی که فرزند با آسیب بینایی دارن و امیدوارم دوره های آموزشی در این سطح برای خانواده ها در وهله اول خیلی بیشتر برگزار بشه.
به نظرم الگویی که الان میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم میتونه الگوی جالبی باشه برای انجمنها که یه قدری تو این سطح بتونن بچه های نابینا رو کمک بکنن برای اینکه بتونن یه زندگی نزدیک به زندگی نرم جامعه رو تجربه بکنن، نیست؟
دقیقا همینطوره. به پادکست بلایند ابیلیتیز اشاره کردی که در آخرین اپیزود خودش از طرحی رونمایی کرده که تو آمریکا داره اجرا میشه و هدفش اینه که دانش آموزا رو پیش از این که به در واقع دنیای زندگی وارد بشن، یه در واقع زندگی واقعی، دورهای مهارت آموزی واسه شون برگزار میکنه.
آره بسیار طرح جالبی است. در واقع خودشون میگن که یه طرح، یه دوره انتقالی بین مدرسه و زندگی. دوره انتقالی یعنی که کمک میکنه که این بچه ها وقتی مدرسه شون تموم شد منتقل بشن به دنیای واقعی و زندگی راستکی. و خب این موزلی است که ما هم همونطور که گفتی به شدت باهاش مواجهیم و بسیار میبینیم، میشنویم راجع بهش. این که بچه ها از مدرسه فارغ التحصیل میشن بدون اینکه هیچ مهارتی به جز حساب کتاب و نمیدونم زبان انگلیسی و عربی و ادبیات و فلان و اینا داشته باشن، در حالی که ما مدرسه میریم برای اینکه بتونیم زندگی بکنیم. در واقع اون حساب کتاب و ریاضی و نمیدونم ادبیات و زبان در درجه دوم اهمیت قرار داره. اول ما قراره یاد بگیریم چطوری زندگی بکنیم و متاسفانه به خاطر ناکارآمدی سیستم آموزش و پرورش استثنایی تو ایران، اونطور که باید بچه ها مهارت های لازم رو کسب نمی کنن قبل از اینکه بخوان وارد محیط دانشگاه یا محیط کار بشن و نه جهتیابی یاد می گیرن، نه استقلال فردی می آموزن. نه اینکه اصلا نیست، ولی فکر می کنم همه روی این قضیه متفق القولیم که خیلی ناکارآمد و ناکافیه. و خب این قضیه فقط تو ایران نیست، خیلی جای دیگه دنیا ممکنه همچین داستانی وجود داشته باشه، ولی خیلی جاها دارن سعی میکنن با طرح‌های کمکی این خلاو پر بکنن، از جملهش همین طرح برگزاری اردوهای انتقالیه که در مینسوتای آمریکا داره برگزار میشه، دوره‌ای که با مرکز ایالتی نابینایان مینسوتا و همکاری آموزش پرورش استثنایی اونجا، حالا اگه بتونیم اسمشو این بذاریم، و مدارس ویژه نابینایان داره برگزار میشه و الان یکی از قدیمی ترین دوره هایی است که داره برگزار میشه برای نابینایان. عمرش حدود 40 ساله.
اگه اونا بدونن که تو اینو با استثنایی ایران داری هم نامی کنی وحنه.
آره دقیقا وحنه اوناست. ولی این طرح حدود 40 سال همونطور که گفتم داره اجرا میشه به شکلهای مختلف و بلایند ابیلیتیز رفته سراغ برگزار کننده هاش، با 7-8 نفرشون خلاصه گفتگو کرده، با هر کدومشون که نقشی توی برگزاری این طرح داشتن و یه کلیتی به ما میده، یه دیدی به ما میده که دقیقا این طرح چجوریه و چی کار دارن میکنن. دو تا بخش اصلی داره این اردوه، اردویی که احتمالاً فکر میکنم حدود 10-12 روزه و به صورت فشرده اینا جمع میشن یه جا، یه زندگی خوابگاهی رو تجربه میکنن. بچه‌هایی که همین امسال از مدرسه فارغ التحصیل شدن همین تابستون امسال جمع میشن یه جا، یه زندگی خوابگاهی رو یه 2 هفته تجربه میکنن و صبح تا شب براشون یه سری پکیج آماده شده، یه سری بسته های آموزشی آماده شده که اینا رو براشون برنامه‌ریزی میشه و در اختیارشون قرار میگیره. از جمله در واقع گفتم دو تا دسته اصلی داره این بسته های آموزشی. دسته اول برمیگرده به مهارت های استقلال فردی، مثل جهتیابی و حرکت، مثل آشپزی، مثل در واقع بحث مدیریت سر و لباس و نمیدونم موارد اینطوری، و اینا رو در اختیارشون قرار میدن. و بسته دومی که در اختیارشون قرار میگیره که بسیار هم به نظر من جاش تو ایران خالیه و چقدر من الان دارم میبینم که برگ برنده محسوب میشه در بازار کار امروز، بسته است که در واقع احتمالاً بهش میگن مهارت‌های نرم به نوعی، ما بهش در واقع تو انگلیسی بهش میگن soft skills، تو فارسی ما میگیم مهارت‌های نرم. اینا چیزایی هن که در واقع مستقیماً به اون مهارت شغلی خودت مربوط نمیشه، ولی یه سری مهارت‌هاییه که تو باید بلد باشی برای اینکه بتونی با اون حرفه‌ای که بلدی پول در بیاری، مثل مهارت رزومه نوشتن. ما واقعاً کمتر میبینیم که بچه‌های نابینا بلد باشن یه رزومه خوب، حالا خودمونیم در گوشی داریم حرف میزنیم دیگه، برای خودشون بنویسن. یعنی پیش اومده رزومه خواستیم عمدتاً، هرچند این معضلی است که همه جا، یعنی کلن تو ایران وجود داره ها، یعنی آدم ها کلن خوب رزومه نمی نویسن، ولی ماها برای این که همین جوریش به سادگی کسی باورمون نمی کنه مجبوریم که حتما چند درجه هم بهتر از بقیه رزوممون رو تنظیم بکنیم. این در حالیه که متاسفانه خیلی از نابیناها اونطور که باید بلد نیستن درست رزومه بنویسن. پس تو این دوره یاد میگیرن که چطور رزومه بنویسن، یاد میگیرن چطور توی مصاحبه شغلی حاضر بشن، مثلا اینکه چه جوری سوالا رو جواب بدن، به چه سوالی چه جوابی بدن، سر و شکلشون چه جوری باشه، چه جوری موضوع نابیناییشون رو توصیف کنن. خب اینا هم چیزایی که باید تو مدرسه یاد بچه‌ها داده بشه، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. یا مثلا یه موضوع دیگه که خیلی براشون اهمیت داره بحث کار تیمیه. یاد میدن که اوکی تو مثلا برنامه نویسی میخوای یاد بگیری، برنامه نویسی که به تنهایی کافی نیست، تو باید بلد باشی، چون برنامه نویسی که خودش تنهایی کار نمیکنه که، تو باید بلد باشی تو یک تیم همکاری داشته باشی، یعنی یه بخشی از یه تیم باشی. کار تیمی، کار گروهی رو میان یاد بچه ها میدن تو این دوره و مهارت هایی از این دست، چطوری ارتباط برقرار کنیم با دیگران، چطوری با همکارامون دوست بشیم، چطوری ازشون کمک بخوایم، این چیزا رو میان بهشون یاد میدن، چیزی که خیلی متاسفانه تو ایران ما نمیبینیم که بهش توجه خاصی بشه. در کنار این میان یه سری ملزومات فناورانه‌ای که آدم ها تو محیط کار بهش احتیاج دارن و هم آموزش بهشون میدن طرز استفادهشو. اگه مایکروسافت ورد مرسومه، مثلا ورد رو یاد میدن. اگه چه میدونم ابزارهای گوگل ورک سپیس مرسومه، میان اونا رو یاد میدن، گوگل داکس و نمیدونم گوگل شیتس و گوگل کلندر و، یا مثلا میان بهشون بحث مدیریت زمان و آموزش میدن، چطوری کارامون رو اولویت بندی بکنیم، چی رو براش بیشتر وقت بذاریم، چی رو کمتر براش وقت بذاریم، چی کار کنیم که اتلاف وقت کمتری صورت بگیره موقعی که داریم کار انجام میدیم، و در واقع به این ترتیب آدم ها رو آماده میکنن برای اینکه یا وارد دانشگاه بشن یا وارد محیط کار بشن. به هر حال همه این مهارت ها چه تو دانشگاه بری چه محیط کار بخوای کار بکنی برات لازم و ضروریه. من واقعا سالیان سال به این قضیه فکر میکنم که ای کاش تو ایران هم یه انجمنی بود این قبیل موارد رو پیگیری میکرد، یا خود سازمان آموزش پرورش استثنایی انقدی دستش باز بود و انقدی تخصص محور کارها پیش میرفت تا در واقع میشد این قبیل برنامه ها رو پیاده سازی کرد، برای اینکه ما آدم های قدرتمند نابینا رو تو محیط های مختلف کاری داشته باشیم.
امید، به نظر من خب یکی از چالش هایی که NGO تو این راه باش روبرو هستن اینه که حالا شاید تو بحث مدرس و اینا بشه به هر حال تو برخی از رشته ها مدرسانی رو پیدا کرد، اما واقعا این که شما یه تعدادی رو بتونی یه هفته، یه ماه یا چند ماه به قول معروف به یک اردویی ببری و با حالا هزینه هایی که داره و عمدتا سمن های ما هم درآمد ندارن، شاید بهترین جایی که بشه در واقع این دور رو برگزار کرد توسط خود آموزش پرورش استثنائیه، چون هم جا و مکانش رو تو خیلی از استان ها داره و با تعاملی که با خود آموزش پرورش میکنه میتونه بحث حالا بستر مکان آموزش رو فراهم بکنه، و هم در بدنه خودش از میان معلمانی که داره تو اون
نیرو متخصص داره میتونه برای این کار استفاده بکنه. البته که تو این زمینه به نظرم بهزیستی هم میتونه پا پیش بذاره با توجه به اینکه این برونور چند جا رو داره، و این طرحی نیست که شما مثلا لازم باشه یهو 70 نفر رو ببری، احتمالا مثلا چه میدونم هر انجمنی تو شهر خودش بتونه یه جایی رو ردیف بکنه که مثلا 10 نفر هم بتونن، 8 نفر هم بتونن یه مدتی رو دور هم زندگی بکنن. این میتونه بسیار تأثیرگذار باشه. لزومن قرار نیست که همه دانش آموزا در واقع همه دانش آموزای کشوری ها جمع شن.
به نظر من شاید بهتر باشه از همین مدارس شبانه روزی کار.
دقیقاً میشه از همین استفاده که الان مثلا مشهد ما همچین امکانی رو داریم، خب شرق کشور میتونن از اونجا استفاده کنن، شیراز داریم،
تعدادی از دانش آموزا از سراسر کشور توی محیط اردویی طور کنار همن، فقط دقیقا میخواد یه مدرس بیاد اینا رو آموزش بده تو حوزه‌های مختلف.
دقیقاً. و خب تهران رو داریم که بالاخره از استانهای همجوار میتونن بیان. ما برای دختر خانوما خوابگاه نرجس رو داریم، برای پسرا خوابگاه شهید محبی رو داریم. میشه این کارا رو در این قالب هم پیش برد و به نظر من میتونه خیلی خیلی اثرگذار باشه. و همینطور اینکه بچه ها وقتی کنار همن، وقتی در کنار همدیگه دارن یاد میگیرن، هم از همدیگه کلی چیز میز یاد میگیرن، هم واقعا یه خاطره خیلی به یادماندنی و جالبی براشون باقی میمونه که احتمالا تا آخر عمر همه جا ازش یاد میکنن، چون به هر حال زندگی اردویی کلن زندگی شیرینیه، به خصوص تو سن و سال 17-18 سالگی جذابیت های خاص خودش رو داره. و امیدوارم که واقعا روزی بشه که مسئولین به فکر بیفتن و خلاصه این مدل ها رو هم پیاده سازی بکنن تو ایران.
Ay kız bir tane sen Güzeller güzeli Reyhan Reyhan Sırtam o nezeli Reyhan Reyhan Alem sana heyran 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 Alem sana heyran 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 Ne geçin sen Ay kız Gül çiçesen Ay kız bir tane sen Ay kız bir tane sen
خب به دقایق پایانی پادکست پیشخوان رسیدیم و امید جا داره به نکته اشاره بکنم که در این شماره از ماهنامه نسل مانا هم مفصل بهش پرداختیم و اون هم چاپ ماهنامه نسل مانا در چاپخانه بریل انجمن نابینان ایرانه که اواسط همین ماه افتتاح شد و قراره که از این پس بخشی از نسل مانا در انجمن نابینان ایران به چاپ برسه. عزیزانی که دوست دارن نسخه بریل این ماهنامه رو دریافت بکنن با ما در تماس باشن، روزهای شنبه تا چهارشنبه با شماره 22-56-2060-61 تا پایان آذر ماه اشتراک نسخه بریل با مبلغ 50,000 تومان برای هر ماه به دست شما خواهد رسید و میتونید اشتراک 6 ماهه و 1 ساله رو هم دریافت کنید. البته با توجه به این که ما فعلا این مبلغی که اعلام کردیم تا آذر ماه هست، بر مبنای 5 ماه پیش رو فعلا میتونید اقدام بکنید تا همزمان با 4مین سال فعالیت نسل ما از دی ماه اشتراک جدید ماهنامه اعلام خواهد شد. امید فکر میکنم یه اتفاق خیلی خوب محسوب بشه اینکه به هر حال زیر ساخت چاپ بریل در انجمن فراهم شده و ما این آمادگی رو داریم که از این پس برخی از منابعی که اعضای جامعه هدف نیاز دارن به خط بریل دریافت کنن علاوه بر نسل مانا رو ایشالا به دستشون برسونیم.
امیدوارم. و منم یه نکته بگم، تو این شماره از نسل مانا میثم امینی مطلب جالبی رو آماده کرده براتون، حتما اگه علاقمندین سر بزنین. براتون توضیح داده که وضعیت دسترسی پذیری اپلیکیشن اسپاتیفای چطوریه، اپلیکیشنی که محبوب علاقمندان به موزیک تو دنیا، آدم ها میتونن توش ثبت نام بکنن و کلی خلاصه موزیک گوش بکنن با کیفیت خوب، و توضیح داده که تو ایران چطور میشه اسپاتیفای خرید و ازش استفاده کرد. به نظر من اگه علاقمند به موسیقی هستین و با موبایلتون زیاد موزیک گوش میکنین، از این مطلبی که میثم آماده کرده هم غافل نشین.
بسیار عالی. naslemana.com و داتایا رو فراموش نکنید، نشانی وبسایت اینترنتی ماست و naslemana.mag در اینستاگرام و @naslemana در تلگرام بسترهای فضای مجازی ماهنامه ماست که میتونید شماره های مختلف این نشریه رو در قالب های صوتی و متنی دنبال بکنید و نسخه فشرده صوتی این نشریه هم در این بسترها و حتی در واتساپ در دسترس شماست.
ممنون که ما رو شنیدین. من امید هاشمی بودم و امیر سرمدی با من همراهی کرد و تدوین این شماره رو هم اشکان آذر ماسوله به عهده داشت. امیدوارم که لذت برده باشین با یک دیگه از موزیکای پدر راک ایران کوروش یغمایی. کارو تموم میکنیم، خوش باشین،
تا پادکست بعد، خدا نگهدار.
دمیونه تو تو چشمونه قشنگه کرده، شب تو موهای سیاهت خونه کرده، دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه. وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه، سیل غم وادیو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، چشمان بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رد، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم، عشق و فه توی این زمان نکرده، چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده،
بخونم جوونیم رفت به صدام رفت دیگه گل افتو یه دلم جوون بکرده میونه تو تو چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاه خونه کرده دو تو چشمون سیاه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه وقتی بغض از مژه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دو تا چشمم بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمان بکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوون بکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوون بکرده